بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 144.
بسم الله الرحمن الرحیم. داشت به این که بمن هم من لا یکتفی به صورت التی یرسمها بل یندر الى ما یترتب علی الشیء فیعقب تلک الصورت به اخرى اشد و اوقع. از جمله امرای کلام است کسی که اکتفا نمی کند تنها به اون صورتی که اون را ترسیم می کند در استعاره برای مشبه، بلکه نگاه می کند به اون چیزی که مترتب می شود بر اون شیء، یعنی بعد از اون ترسیم اولی چه مترتب بر این شیء می شود، چه وضعی بعدن پیدا می کند، اون وضع بعدیش را هم مطرح می کند. بلکه نگاه میکند به اون چیزی که مترتب میشود بر اون شی بعد از اون ترسیم اولی، پس تعقیب میکند اون صورت قبلی را به یک صورت دیگری هم، که این صورت دیگر از اون اولی اشد و اوقع است در دل مخاطب، مانند قول متنبی رمان الدهر بالارضاء حتی فؤادی من فی غشاء من نبالی فصرت اذا اصابتنی سهام تکسرت النسال على النسالی. نسال جمع نسله، نسلم در تیر اون آهنی است که به سر تیرها نصب می‌کردند که به طرف خورد فرو بره. نسل در تیر اینه، نسل در نیزه سرنیزه که اون سرنیزه هم باز از آهن بود. سهام جمع سهم یعنی تیر، نبال جمع نبل اونم به معنای تیره، غشا پوشش، فؤاد دل، ارضا جمع رضع به معنای مصیبت، دهرم که روزگاره. این شعر را اول یه ترجمه کوتاهی داشته باشیم. رمانی یعنی تیر زد به من، در واقع یعنی مرا تیرباران کرد روزگار به وسیله مصائب. به طوری تیرباران کرد مرا با مصائب که گشت دل من در یک پوششی از تیرها، که منظور از تیرها همون مصائب ها. اینقدر مصیبت ریخ روی من که دل من زیر این مصیبت ها ماند و دیگه کسی این دل را نمی دید، هر چه می دید مصیبت بود. پس گشتم وقتی که اصابت می کرد مرا تیرهایی، می شکست سر این تیرها روی سر اون تیرهای قبلی. حالا این یعنی چه؟ توضیحش که انه تیرهای زیادی به این شاعر خورده، دلش خودش هم این تیرهایی که زیاد آمده دیگه کل بدن را گرفته، کل قلب گرفته سر تیرها. این تیرهای بعدی که میاد میگه سر تیرهای بعدی میخورد به سر تیرهای قبلی، چون اینا از آهنن، آهنم به آهن بخورد خیلی جاها میشکند دیگر. حالا چرا میگه سر تیرهای بعدی میشکند روی سر تیرهای قبلی؟ این مال اینه که این تیرهای زیادی که از هر تیری هم مثلا نیم متره، خود بدن را کل سر تیرها دیگر پر کرده، جای خالی نیست در خود بدن، طرف سر تیرها همش به هم چسبیده، ولی دوم تیرها از همدیگه فاصله دارن، یعنی دوم این تیر از دوم اون یکی تیر فاصله داره، چون دائره سر تیرها کوچکه دائره ته تیرها خواهی نخواهی بلند میشد دیگه، مثل این دو شرفه که الان شما میبینید. اون وسط، اون مرکز، سر اون سیما به هم چسبیده، ولی در دور اون چرخش 5-6 تان فاصله دارن اینها تهشان. لذا اون دائره وسطی چون زیقه پر پر شده، سر ته تیرها یعنی دومشان به اصطلاح با هم دیگه فاصله دارن. لذا سر تیر بعدی که میاد دیگه نوعا نمیخورد به دوم تیر قبلی، بلکه از لای این تیرها میرود، سر این بعدی میخورد به سر تیرهای قبلی، آهن این میخورد به آهن اونها، و آهن این روی آهن اونها میشکند. اینه میخواد بگه. لذا میگه من اینقدر مصیبت به بدن من وارد شد، اینقدر تیر به بدن من وارد شد، تیر بعدی میامد دیگه به خود بدن نمیخورد، به خود قلب نمیخورد، بلکه سر تیر بعدی به سر تیر قبلی میخورد، اونجا میشکست. اینم پس گشتم وقتی که اصابت میکرد مرا تیرهایی، میشکست نسل این تیرهای بعدی روی نسل اون تیرهای قبلی. خب در اینجا گفتیم اگر یادتان باشه رمان دهر، اون دهر تشبیه کرده است به کسی که تیر می اندازد. لذا دهر در اینجا در دهر استعاره بلکنایه وجود دارد. تیراندازی مال انسان نه مال دهر باشه. تیر انداختن نسبت به دهر داده، این معناش این است که دهر شبیه به انسان است. استعاره بلکنایه اینجا میشه، یعنی دهر تشبیه شده به انسان تیرانداز. انسان لفظ از معنی خودش آورده شده برای دهر، ولی انسان ذکر نشده. یکی از لوازم مشبهم به که تیرانداختن باشد به دهر نسبت داده شده، مثل اون ازلمانی یتو ان شود از فارغ. خب در اون سهام در بیت نبال، در آخر بیت اول، نبال مراد از نبال مصیبت هاست، ولذا نبال استعاره مصرح است به معنای مصائب. اصابتنی سهامون، این سهام بعدی هم باز مراد از اون مصائب است، و این سهام هم باز استعاره مصرح می شد. بعدش ترجمهش هم که گفتیم، تیرباران کرد مرا روزگار به وسیله مصائبی، اینقدر تیر زد به من که گشت دل من در یک پوششی از اون تیرها. یعنی کل قلب من دیگه هرچی می دیدی قلب نمی دیدی، روش پوششی از تیر می دیدی. اون تیرها مثل یک پوششی شد برای قلب من، روی قلب من. پس گشتم وقتی که اصابت می کرد مرا تیرهایی، می شکست نسل این تیرهای بعدی روی نسل تیرهای قبلی. خب حالا در اینجا ببینید، اول یک تصویری کرده، بعد بر اون تصویر یک چیزی مترتب شده، بعد اون دومی را می خواهد بیان کند. یعنی هم اولی را گفته هم دومی را. فَإِنَّ این شاعر لم یکتفه به تصویر المصائبه سهامن فی سرعت انسبابها و شدت ایلامها ولا بالمبالغت فی وصف کسرتها به انجعل منها غشاء محیطن به فعاده. حتی اون مایه ترتب علشه با این حتی بیان می شد، حتی جعل ذالک الغشاءه من المتانت والکثافه به حیث و ان تلک النساله ما استمرار انسبابها علیه لا تجد منفذن الا فعادهی تا آخر. میگه به این که این شاعر اکتفا نکرده تنها تصویر کند مصائب را، تیرها نگفتیم مگر سهام به معنی مصائب، مصائب را تصویر کرده به صورت یک تیری، هم در اون نبالش هم در اون سهامش. اکتفا نکرده تنها به این که تصویر کند مصائب را به صورت یک تیرهایی. از چه ناحیه مصائب را تشبیه به تیرها کرده؟ در سرعت انسباب اون مصائب و شدت ایلامشان، یعنی چگونه تیر به انسان بخورد درد آوره و درد آوریش هم شدیده. این مصائب هم مثل تیرها برای من درد آور بود، درد آوری شدیدی. سرعت انسبابها و شدت ایلامها و چشبه ها به این میگه اکتفا نکرد و همچنین اکتفا نکرد به مبالغه ای که کرده در وصف کثرت اونها. مصائب را به صورت تیر تصویر کرده، بعد در کثرت اون تیرها مبالغه کرده، گفته به این که این تیرها مثل یک پوششی بودن برای بدن من، برای قلب من. به این مبالغه هم اکتفا نکرده، نه به اون تصویر اول، نه به این مبالغه، بلکه یک امر دیگری را هم مطرح کرده. حتی و نه هم به مبالغه کردن در وصف کثرت اونها. میگیم در کجا مبالغه کرد؟ در کثرت اون تیرها. به انجعلا، به این وسیله که این شاعر قرار داده بود از اون تیرها، یعنی از اون مصائب، یک قشایی که پوششی که احاطه کرده به دل این شاعر، این مبالغه کردن در وصف کثرت اون تیرها بود، نه به اون تصویر اول و نه به این مبالغه، بلکه حتی یعنی اون آخری، حتی قرار داد ذالکه، حتی قرار داد ذالک الغشاء. این یادداشت بکنید، این حتی جعله مال اون جایست که گفت ینظر الى ما یترتب على الشی فیعقب تلک الصورت به اخرى. این جعله بیانگر اینه، تا این که قرار داد اون پوشش را من المتانت و الکثافه، متانت و کثافه هر دو به یک معناست، یعنی کلوفتی، متین یعنی سفت، کلوفت یعنی در واقع، کثافت هم همین جور، کثافت هم در عربی یعنی همین کثیف، یعنی میگن لحیه اگر کثیف باشد لازم نیست در وضو آب به بشره برسه، کثیف باشد یعنی پرپشت باشد، به خلاف اینکه لحیه خفیف باشد اونجا بایستی در وضو آب به بشره برسد. حالا کثافت یعنی همون به اصطلاح زخامت و پرپشتی و اینها. حتی قرار داد اون غشا رو از ناحیه متانت و کثافت به طوری که این نسان، یعنی تیرهای بعدی، با استمرار ریختنشان بر اون فؤاد نمییابن منفذی به این علیه، یعنی به این شاعر همانی نداره. حتی بله، به طوری که اون نسال با استمرار انسبابشان بر اون شاعر نمییابن منفذی به دل این شاعر، به خاطر اینکه اون تیرهای بعدی میشکنند بر اون نسل هایی که سبقت ها، اون نسل های قبلی سبقت گرفته بر اون نسل های بعدی، نسل های بعدی میشکنند روی اون نسل هایی که قبلا به بدن و اون خورده بود. بعد میگد ایشون، پس در اینجا ببینید سه چیز شد: اصل مصائب به صورت سهام، یک مبالغه کردن در کثرت اونها، دو کلوفتی این قشا، سومی اون که گفت ما یترتب علی الشی، همین سومی بود. خودش عبارت اینه گفت. خب بعدش دارد به این که فنظر الهازت تمثیل رائع، میگه خودت نگاه کن به این تمثیلی که متنبی در اینجا به کار بسته و بگو آیا برای و بگو برای من که آیا در تمام عمر خودت دیده بودی یک کسی مصائب را قشنگ تر از این بیان کنه؟ و بگو برای من که آیا دیده بودی یک تصویری را که شدیدتر از این تصویر باشد برای متراکم شدن مصائب و آلام بر انسان. از این تعبیر میگه بهتر پیدا نمیکنی. تمام شد. بعد دارد که وندر الی قوله عز شأنه فی وصف النار، میگه نگاه کن به قول خداوند تعالی در وصف نار که آتش را به چه نحوی بیان میکنه، که وضع آتش چطوریه. از ذ شأنه هم از ذ فعل، شأنه فاعل، مضاف ها مضاف الی، از ذ شأنه هم جمله معترضه است بین قولهی و اون فی وصف نام. مثل قال الله تعالی نمیگی، تعالی رو میگفتی این جمله معترضه، از ذ شأنه هم جمله معترضه است. خب از ذ شأنه یعنی شأنش عزیز و بالاست و اینجور. خداوند درباره آتش و در وصف آتش اینگونه میفرماید: تکاد و تمیز و من الغیظ، تکاد و تمیز و تمیز و من الغیظ، کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. میگد آتش در قیامت این جهنمی ها را هی همین جور کمپرس پشت کمپرس دیگر پر از انسان خواهد رفتن اونجا، این میریزه اون یکی میریزه دیگه، بریز تا پر بشه اونم که پر نمیشه، هر چه میریزن میگد هل من مزید بیارید، اگر هست باز بیارید. خب میگه به این که هر فوجی که به جهنم ریخته میشود خزانه جهنم، خزانه چه صیغه‌ایه؟ طلبه چه صیغه‌ایه؟ جمع طالب، خزانه جمع خازن. اون خازنهای جهنم از اینا میپرسند الم یأتکم نذیر، آیا نذیری از ناحیه خداوند برای شما نیامد که این اوضاع را برای شما بگد و جهنمی هست و حسابی هست و کتابی هست و شما هدایت بشید و اون کار را انجام ندید و آخرتان جهنمی جهنم نباشد؟ الم یأتکم نذیر. میگه تکاد و تمیز و من الغیظ، اون آتش نزدیک است منفجر بشود از غیظ و غضب. تمیزه یعنی تقطع، قطع قطع شد، متلاشی شد، ترکید، قطع قطع شد، نزدیک است جهنم یا اون آتش قطع قطع بشه، متلاشی بشد از غیظ و غضب. هر وقت که انداخته می شود در اون جهنم فوجی، سوال می کنند از اون فوج خزنه اون جهنم الم یأتکم نذیر، آیا نذیری برای شما در دنیا نیامد؟ حالا ببین میگه خداوند این آتش را یا این جهنم را، این آتش را به چه صورتی بیان میکند. میگه ترتسم و امامک النار فی صورت مخلوق زخم بطاش مکفهر الوجه آبس یغلو صدره حقدا و غیظا. میگه مرتسم می شود با گفتن این آیه، یعنی این آیه که خوانده می شود جلو چشمت آتش جهنم به این صورت جلوه می کند، مرتسم می شود، تصویر می شود پیش تو آتش جهنم با این تعبیر به صورت یک مخلوقی که زخمه، زخم یعنی واد خی میم یعنی درشت. آتش جهنم به صورت یک مخلوق درشتی، تمیز و من الغیظ، بطاش، بطاش یعنی سختگیر، مکفهر الوجه یعنی صورتش گرفته است، آبس یعنی اخمو، یغلی صدره حقدا و غیظا، می جوشد سینه او از جهت حقد و کینه و قیل و غضب. یعنی این تعبیر جهنم را به نظر شنونده به این صورت در میاره. حالا در اینجا هم این تشبیه و این استعاره به این شکلی آتش جهنم را بیان کرده تمام شد. الباب الثالث فی الکنایت و تعریفها و انواعها. علم بیان گفت سه بابه، باب اول در تشبیه بود، باب دوم در مجاز بود، اون دو باب خوانده شد، حالا رسیدیم به باب سوم در علم بیان که کنایه باشد. الباب الثالث، باب سوم در کنایه و در تعریف کنایه و در انواع کنایه است. الکنایت لغتن ان یتکلم به شیء و یراد به غیره. میگه کنایه در لغت این است که به یک چیزی تکلم بشه، یعنی چیزی گفته بشه ولی مراد از اون غیر او باشه. لغتن کنایه اینه، چیزی بگی چیزی دیگر اراده بکنی. کنایه لغوی داخل شامل مجازم میشه، چون که در اونجا اسد گفته بودی منظور چی بود، چه مجاز مرسل، چه استعاره، چه کنایه اصطلاحی که تعریف میشد، کنایه لغوی شامل همه اینا میشد. ولی در بعضی از تعبیرات ای بسا تعبیر استعاره ایه، میگن این کنایه است دادون، اون کنایه لغویه. یا تعبیر مجاز مرسلیه، میگن این کنایه است دادون، اون کنایه باز به معنای لغویشه. پس کنایه لغوی اعم است از کنایه اصطلاحی و کنایه اصطلاحی یک قسمی از کنایه لغوی خواهد بود. حال میگد به این که کنایه در لغت عبارت است از این که تکلم بشد به چیزی و اراده بشود به وسیله اون چیز چیز دیگری غیر اون اراده بشه. وحیه مستر قول که کنی تو او کنو تو به کذا ان کذا. میگه این کنایه مستر قول توست، بگی کنی تو به کذا ان کذا یا بگی کنو تو به کذا ان کذا. کنی تو ناقص یایی، کنو تو ناقص واوی و هر دو هم به یک معنا. مصدر قول تو که میگی کنی تو به وسیله این از اون یا کنو تو به وسیله این از اون، اون وسیله ها رو مثلا اینجور بگی کنی تو به کسرت رماد ان الکرم یا کنو تو به کسرت رماد ان الکرم. اون کذای اول مراد از اون چیزی که گفته ای، مراد از کذای دوم هم اون چیزی است که به وسیله گفتن اون این را اراده کرده ای. کسرت رماد را مثلا گفته ای اراده کرده ای کرم را، اسد را گفته ای اراده کرده ای زید شجاع را. کی میگی کنی تو به کذا ان کذا یا میگی کنو تو به کذا ان کذا؟ ازای تفسیری است. ازا عدلت ان تصریح بهی و اشرت بهی الیه. اینجا ببینید ان تصریح بهی، این های بهی را علامت بگذارید، برمیگردد به کذای دوم، کذای در ان کذا. های بهی در اشرت بهی برمیگردد به کذای اول، به کذا. های الیه هم باز برمیگردد به کذای دوم، های الیه هم برمیگردد به کذای دوم. کی میگی کنی تو به کذا ان کذا یا کنو تو به کذا ان کذا؟ وقتی که عدول بکنی از تصریح به آن و اشاره کنی به وسیله اون اولی به سوی این، ازا ازلت از تصریح بی این کذای دوم یعنی و اشاره کنی به وسیله اون کذای اول بی این کذای دوم، مثلا میگی کنوتو به کسرت رماد ان الکرم، در صورتی که تصریح به کرم رو ترک کنی و اشاره کنی به وسیله کسرت رماد بی این کرم. خب این معنای لغوی کنایه بود. معنای اصطلاحیش، و اصطلاحاً هو لفظ مراد بهی لازم و ماوز علیه فی اصطلاح تخاطب لعلاقتن مع قرینتن غیر مانعتن من ارادت المعنى الوضعی. این تعریف اصطلاحی کنایه. و در اصطلاح کنایه عبارت است از اون لفظی که اراده می شود به وسیله اون لفظ لازم ماوز علیهش، ماوز علیه فی اصطلاح التخاطب، در مجاز نگفتیم، در اینجا میگه همینجوری موضوع له. این تعبیر در اصطلاح چیه؟ لازم این موضوع له را اراده بکنی، نه خود موضوع له را. یعنی مثلا لفظی است که اراده میشود به وسیله اون لازم اون معنایی که وضع شده این لفظ برای او در اصطلاح تخاطب. لازم را هم که اراده میکنی لعلاقتن، به خاطر اینکه بین این لازم و اون معنای حقیقی علاقه وجود دارد. البته علاقه مگر ذکرم نمی شد مانی نداشت، چون همین که میگه لازم ما بزرله اون خودش بیانگر علاقه هست، ولذا این لعلاقتن در خیلی از کتاب ها ذکر نشده. البته قید توضیحیش مانی نداره، ولی اگرم ذکر نشه اینجور نیست که تعریف ناقص باشد. با یک قرینه ای که همراه کنایه هم بایستی قرینه باشد بر این که مراد از این لفظ لازم موضوع لهه، مثل مجاز. البته ببینید در مجاز دو تا قرینه گفتیم لازمه، یکی قرینه مانعه بیانگر این که معنی حقیقی مراد نیست، دیگری قرینه معینه بیاد بگد حالا که معنی حقیقی اراده نشده پس چه معنی اراده شده، معین کند اون معنای مجازی را که مراده. لذا در مجاز گفتیم دو قرینه لازمه، یکی مانعه از اراده معنای حقیقی، یکی معینه معنای مجازی. در کنایه فقط یک قرینه لازمه، قرینه معینه، بیاد بگید از این لفظ این معنا اراده شده، دیگه در کنایه قرینه مانعه وجود نداره. به همین خاطر است که بعدن خواهد گفت در کنایه اراده معنای حقیقی در کنار معنای کنایی مانعی نداره. در مجاز قرینه یه مانعی نمیذاشت معنای حقیقی در کنار معنای مجازی اراده بشه، در کنایه قرینه مانعی نیست، ولذا کنایه به ما اینکه کنایه است میتواند ازش هم اراده بشه معنای کنایی و هم اراده بشه معنای اصلی و حقیقی.
فرمانی که الان توی مجاز اراده معنی حقیقی نداره،
نه
نمیشه. قبلا داشتیم که برای این که استعاره و مجاز و اینا بلاغتشون مبالغه داشته باشن باید اون لفظ خالی از اون معنای حقیقی و موضوع لعیش نباشه.
نه میدونم، اونجا در واقع اصل مراد در رأیت اسدن یار میگفتیم مبالغش این است که زید به معنای شیری بر اسد به معنی شیری بر زید اطلاق شده، ولی مراد از اسد در اونجا خود زید بود دیگه، نه شیر واقعی. لفظ اسد به معنی شیری گفته شده ازش زید اراده شده، نه اینکه خود اسد هم اراده شده. خب با یک قرینه ای که مانع نباشد از اراده معنای وضعی، یعنی قرینه معینه محض که کاری ندارد به این که معنی حقیقی هم اراده بشد یا اینکه اراده نشود. مثالش مثل چی؟ نحو زیدون طویل نجاد، نجاد بند شمشیر، شمشیرهایی که درست میکنند بیکردند، حالا غلافی داره، یه بندی میاندازن به این غلاف، این بند مثلا این شمشیر یا قاب شمشیر زیر بغل پایین تر یا خورده کمر، یعنی از به کمر نصب میشه، انداخته میشه، بندش میاد از این کتف رد میشه، از پشت به اون قاب شمشیر وصل میشه. این بندی که اگر یک لاب حساب بکنی بیشتر از یک متر یا به اندازه یک متر مانده به انسانها دیگه، قدش بلند باشد ای بسا یک لاش، اون بندش میشد یک متر و نیم مثلا، کوتاه باشد یک متر، کوتاه باشد کمتر الاخر. اون بند شمشیر را میگن نجات. حالا کسی که بند شمشیرش بلنده لازمش این است که قدش بلند باشد دیگه، کسی که کفشش بزرگه لازمش این است که پاشم بزرگ باشد، لباسش بلنده لازمش این است که قامتش هم بلند باشد. پس طویل النجات لازم دارد طول قامت رو. تو بگی زیدون طویل النجات، کنایه از طول قامت زید، ذکر ملزوم و اراده لازم. مانند زیدون طویل النجات که اراده میکنی به وسیله این ترکیب، این که اون زید طویل القامه است. معنای اصلی طویل النجات بند شمشیرش بلنده، ولی تو اصالتاً با بند شمشیر کاری نداری، میخوای بگی قامتش بلنده. اگر بگی زیدون طویل القامه این میشود تصریح. اگر گفتی زیدون طویل النجات مراد طول قامت باشد، این میشود کنایه. ترید و بهادت ترکیبه انهو طویل القامه فعدلت عن تصریح بهاده صفه الال اشارت الیها به شیء تترتب علیه و تلزمه، لانه یلزم من طول حمالت السیف طول صاحبه، فاذن المراد طول قامته و ان لم یکن له نجاد و مع ذلك یصح ان یراد المعنى الحقیقی ایضا. میگه به این که تو اراده میکنی از این ترکیب، یعنی از این زیدون طویل النجات، ترکیب یعنی از این مرکب، اراده میکنی از این ترکیب این که اون زید طویل القامه است، معنای کنایه مراده، لازم طول نجات مراده که طول قامت باشد. پس عدول کردی از تصریح به این صفت، هذه الصفه یعنی طویل القامه، عدول کرد، صراحتا نگفتی زیدون طویل القامه، طول قامت را با تعبیر کنایه بیان کردی. پس عدول کردی از این که تصریح کرده باشی به این صفت طویل القامه، عدول کردی از تصریح به این که اشاره کنی به این صفت، های لیهان برمیگردد باز به این صفت که همین طول قامت باشه، به سوی اشاره کردن به سوی این صفت. به وسیله چه اشاره کردی؟ به وسیله چیزی که اون چیز چه بود در اینجا؟ طول نجات. به وسیله چیزی که تترتبو، ضمیر مستتر در تترتبو به چه برمیگردد؟ به این صفت، به چیزی که یعنی طول نجاته که مترتب میشود این صفت یعنی طول قامت بر اون شی، بر اون طول نجات، و لازم میاد این صفت اون شی را، لازم میاد این صفت یعنی طول قامت اون شی را، یعنی طول نجات را، چون که لازم میاد از طول حمالت سیف، حمالت سیف همون بند شمشیر ها، چون که لازم میاد از طول بند شمشیر طول صاحبش. پس بنابراین طول حمالت سیف یعنی طول نجات ملزوم، طول صاحب لازم، ذکر لفظ الملزوم بهورید بهی لازم اون ملزوم. پس بنابراین مراد متکلم از زیدون طویل النجات طول قامتشه. ولو این که در کنایه ببینید میگه در کنایه لازم نیست معنای اصلی اصلا وجود داشته باشه، ممکنه داشته باشد ممکن نداشته باشه. تو میگی زیدون کثیر الرماد یعنی کریمه، حالا ممکنه زید هم خاکستر زیاد دارد، تمام کردیم. ممکنه نه اصلا خاکستر زیاد نداره، بگی زیدون کسی رو رماد کنایه از کرمش. در کنایه وجود داشتن معنی اصلی لازم نیست. مثل امروز مثلا بگی زیدون کسی رو رماد، با اینکه ایشون همیشه شام میداد و قضا میداد به فقرا و به دیگران و این حرفا، همشم با گاز و نمیدونم با برق و امثال ذالک است و اصلا خاکستر تو خانش پیدا نمیشد. کثیر الرماد گفته میشد کنایه از کرمش. پس در این هنگام مراد طول قامتشه، ولو این که برای او اصلا بند شمشیری نباشد. این و ان لم یکن له نجادون، این بین پرانتز بگذارید خیلی بهتر بشه، دو تا هلالی. بعد مع ذالک، این ذالکه به چه اشاره است؟ به این که گفت المراد طول قامتی، اون ذالک را برگردانید به اون که گفت المراد طول قامتی. و با این که مراد از طویل النجاد طول قامت اون زیده، صحیح هست این که اراده بشود معنای حقیقی هم در کنار این معنای مجازی، یعنی با گفتن زیدون طویل النجاد دو معنا را اراده کنیم. زید قدش بلنده، دو بند شمشیرش هم بلنده. زید قدش بلنده یک، بند شمشیر بند قامتش هم بلنده دو. هر دو را میشود اراده بکنیم. حالا اون اختلاف است در این که آیا از لفظ واحد بیشتر از معنا، بیشتر از یک معنا میشود اراده کرد یا نه، اون مسئله اختلافی است. بعضیا میگفتن مطلقا جایزه، بعضیا میگفتن مطلقا جایز نیست، بعضیا میگفتن در نفس جایزه، در اثبات جایز نیست، بعضیا میگفتن در مفرد جایز نیست، در تثنیه و جمع جایزه. این اقوال اربعه در کتابای اصولی من جمله معالم بود. حالا با فرض این که ذاتن قابل این باشد که از لفظ واحد دو معنا اراده بشود، در کنایه می شود در کنار معنای اصلی، کنایی معنای اصلی هم مراد باشد. البته بعضیا می گفتن اون نزا با اینجا کاری نداره با کنایه، یعنی ولو این که بگیم از لفظ واحد اراده بیشتر از یک معنا جایز نیست، ولی در کنایه میشه گفت جایزه. چرا؟ حالا میگفتن به خاطر اینکه در کنایه یکی از این دو معنا به الاصاله مراده، دیگری به تبع. اون که میگن جایز نیست، هر دو معنا به استقلال مراد باشد جایز نیست. در کنایه یکی به تبع یکی به الاصاله، اینجا جایزه. ولی یه وقتی هدایت المسترشدین سابقا میدیدم، حالا درست یادم باشد و درست اون وقت مطالعه فهمیده باشم، اونجا میگفت نه، اگر گفتیم از لفظ واحد بیشتر از یک معنا اراده نمیشود کرد، در کنایه دیگه هر دو معنا قابل اراده نیست، ولو این که بگی یکی تبعیست یکی اصلیه. حالا خواستید به اونجا هم یک نگاهی بکنید. تمام شد. و من هنا یعلمو، مثل این که وقت دو دقیقه بیشتر نمانده هم. سوالی چیزی یک دقیقه بله،
یعنی طرف پند نداره کلی هم پاکستان
نه، میگد از ناهی کنایه مانعی نداره اراده بکنیم بخوایی دروغ بگیم، مانعی نداره. نه میخوام بگیم که یعنی در کنایه به ما این که کنایه است مانی ندارد که هر دو اراده بشه. از اون طرف هم اصل معنا لازم نیست وجود داشته باشه. حالا در اونجا اراده نمیکنی چون نیست اراده نمیکنی. کنایه چون قرینه مانع ندارد، ذاتن از ناحیه کنایه بودن اشکال نداره معنای حقیقی هم در کنار معنای کنایه اراده بشه. و اما مانع دیگری داشته باشه مسئله دیگریه.
سلام
الله علیه و آله. ما فرمود مجاز یا حقیقی؟ الله سبحانه و تعالی.